أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 33 عرض کردیم امام رحمت الله علیه متعرض دو صورت از یک فرض و یک موضوع شدن. موضوعی که مشترک بین دو صورت این است که اگر کسی در مال مختلط به حرام تصرف بکند قبل از آن که خمس را اخراج بکنه، آیا خمس ساقط میشه یا نه؟ و در صورت دوم هم ضمن این که همین مسئله مورد توجهه، فروعی هم در این رابطه به اصطلاح مطرح میشه. فرق صورت اول و دوم در این است که در صورت اول تصرف بالاتلاف، در صورت دوم تصرف به بیعه. بحث ما در صورت اول بود، گفتیم اگر کسی قبل از اخراج خمس مال مختلط به حرام را تلف بکند، اینجا حکم مسئله چیست؟ برخی قائل به سقوط خمس شدند مثل امام رحمت الله علیه، و برخی قائل به ثبوت خمس و عدم سقوطش. اونهایی که قائل به سقوط خمس شدند، نظرشون این است که اینجا باید به عنوان رد مظالم صدقه داده بشه. اونایی هم که قائل به ثبوت خمسند میگن خمس، عرض به حضور شما، انتقال به ذمه پیدا میکنه. ما مبنای هر دو قول را گفتیم. نظری که ما اختیار کردیم مخالف با نظر امام رحمت الله علیه در متن تحریر بود. گفتیم حق با مثل مرحوم سید است که قائل به عدم سقوط خمس. حالا بنابر نظر امام رحمت الله علیه که فرمودند و ظاهر سقوط الخمس فیجری علیه حکم رد المظالم و هو وجوب التصدق، یه احتیاطی کردند ایشون که یعنی دو تا احتیاط، مبنای این دو احتیاط و صحت و سقمش باید معلوم بشه. خب امام فرمودن اگر مال مخلوط به حرام قبل از اخراج خمس از بین رفت، خمس ساقط میشه، باید صدقه داده بشه به عنوان رد مظالم. مبنای نظر ایشون هم معلوم شد، لکن اهوت آن است که از حاکم اجازه بگیرد، استیزان از حاکم. دوم این که باز اهوت آن است که مقدار خمس را به یک سید و هاشمی، اون هم به قصد مافذ ذمه بدهد. یعنی در واقع با اجازه حاکم مقدار یک پنجم را به عنوان صدقه، آن هم به قصد مافذ ذمه، به یک هاشمی بدهد. پس دو تا احتیاط کردن امام. اولا باید ببینیم چرا استیزان از حاکم بشه، و ثانیاً چرا به قصد مافی‌الذمه به هاشمی داده بشه، و آیا این دو احتیاط بناءً علی القول به سقوط الخمس وجهی داره یا نداره. ما که گفتیم خمس ساقط نمیشه، خب دیگه اینجا بحث استیزان از حاکم و دفع به هاشمی و این قصد مافی الذمه معنا پیدا نمی کنه. اما بنابر مبنای امام، علت این که امام احتیاط کردن و فرمودن باید استیزان از حاکم بشه، این به خاطر مطلبی است که سابقا ما در ذیل مسئله 29 اشاره کردیم. در اونجا بیان شد که این مال چون متعلق به غیره، ما حق تصرف در این مال رو نداریم، تنها کسی میتواند در این مال تصرف بکنه که وکالت یا ولایت از مالک داشته باشه. الان که مالک اصلی مالک این مال معلوم نیست و راهی برای ایصال به او وجود ندارد، شارع فرموده خمس این مال باید داده بشه. خب به جای خمس هم باید الان صدقه بده. این احتیاج به اجازه مالک، اجازه حاکم دارد، چون بدون اجازه او حق تصرف در این مال را نداره. پس چون مال متعلق به غیره و راهی برای ایصال به صاحب مال وجود ندارد و تنها راه ایصال اون هم از طریق منافع و بهره های معنوی مال همین راهه، و باید کسی اجازه بده که در این مال تصرف بشه، قهرن باید سراغ حاکم بریم و از حاکم اجازه بگیریم. این مطلبی بود که از برخی روایات که در باب مجهول المالک وارد شده، مثل روایت داوود ابن ابی یزید که قبلا هم خوندیم، قابل استفاده است. کافی جلد 5 صفحه 138 حدیث 7، وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 450 باب 7 از ابواب لقطه جلد 1. این روایت، آدرس روایت داوود. بعد چه بسا به یک معنا احتیاط در این مقام اشد از احتیاط در باب مجهول المالک باشه. ما وقتی اونجا با این روایت و با بیانی که گفتیم تصرف در مال مجهول المالک منوط به اذن حاکمه، اینجا هم ملاکن استیزان از حاکم باید بشه، بلکه این ملاک و احتیاط در اینجا اشد و اقواست از اونچه که سابقا در باب مجهول المالک گفتیم، چون اینجا در واقع اون خمس یا مقداری که باید صدقه بده انتقال به ذمه پیدا کرده و تعین اون مالی که کلیست و در ذمه ثابته در اون مقداری که باید صدقه بدهد بدون اذن حاکم نمیشه. اینجا یه عین خارجی نیست که ما یه مقدار رو جدا کنیم و بخوایم به عنوان صدقه بپردازیم، بلکه در ذمه ما ثابت شده این مقدار باید صدقه داده بشه. خب این میخواد تعین پیدا کنه، میخواد مشخصا بیاد به صورت عینی در خارج به مثلا فقرا صدقه داده بشه یا با هاشمی فقیر مثلا صدقه داده بشه. این تعینی که نیاز داره اون مال ثابت شده در ذمه، این با اذن حاکم فقط ممکنه و بدون اذن حاکم نمیشه. خب در حالی که اونجا این مسئله نبود، اونجا عین مال موجود بود، مالکش مجهول بود، قهرن برای تصرف در عین مال خارجی به عنوان اینکه این مال شریک داره و شریکش الان نیست، باید مالک اجازه میداد، حاکم اجازه میداد که او در این مال تصرف کنه. خب الان عینی موجود نیست، الان فقط در ذمه چیزی ثابت شده، تعین اون کل مال کلی که در ذمه ثابت شده احتیاج دارد به اذن حاکم، تعینش در اون مقداری که میخواد صدقه بدهد. اما احتیاط دوم فرمودن کما ان الاهوت دفع و مقدار الخمس الى الهاشمی به قصد ما فی الذمه به اذن الحاکم. اهوت آن است که مقدار خمس را به هاشمی و سید بده، اون هم به قصد ما فی الذمه. خب این اولا ببینیم اصلا این معناش چیه، تا بعد ببینیم آیا این احتیاط جایی دارد یا ندارد. منظور از قصد ما فی الذمه یعنی قصد ما هو الاعم من الخمس و الصدقه. وقتی میخواد یک پنجم را بدهد، اولا این رو به سید بده، بعد نه قصد خصوص خمس را بکنه نه قصد صدقه، به قصد ما فی الذمه بده. ممکنه اون چه در ذمه او ثابت شده صدقه باشه، ممکنه اون چه در ذمه او ثابت شده خمس باشه. سرش هم اینه، میگن ما احتمال میدیم به مجرد اتلاف این مال خمس ساقط نشده باشه، گرچه ایشون فرمود و ظاهر و سقوط الخمس، ابتدای مسئله 33 فرمود و ظاهر و سقوط الخمس فیجری علیه حکم رد المظالم. ظاهر اینه که خمس ساقط شده و باید یک پنجم را به عنوان صدقه به فقرا بده، حالا سید باشه. اما در این حال اهوت آن است که این رو به قصد ما فی الذمه بده، چون احتمال عدم سقوط خمس هم هست، احتمال داره که به صرف اتلاف خمس ساقط نشده باشه، لذا بهتر آن است که قصد مافی الذمه بکنه. و البته این رو به هاشمی بدهد، چون اگر خمس باشه سهم هاشمی است، اگر صدقه هم باشد اشکالی نداره به هاشمی بده، چون صدقه به سید در باب زکات اشکال داره، در غیر عنوان زکات اشکالی نداره. این دوتا احتیاطی است که امام رحمت الله علیه اینجا فرمودن. معلوم همین رو باید بده دیگه، غیر از این نداره. خب چی میخواد بده؟ چه مقدار باید بده؟ بله؟ خب من نمیدونه چقدره. خب ده صدقه است دیگه، چرا دیگه در مورد مجهول المالک اون که معلومه، اینجا مال مختلطه به حرامه. روایات هم این رو گفتن اگرم بگیم خمس نداره، خمس دیگه ساقط شده، یعنی چی؟ یعنی به عنوان خمس نمیتونه بده، ولی اون یک پنجم که ثابته اینجا، اونو به عنوان صدقه باید بده، به عنوان رد مظالم بده. خب این دو احتیاطی است که امام اینجا فرمودن. اما در هر دو وجه احتیاط تأمل و نظر است و فیه ما نظرون. اما احتیاط اول که استیزان از حاکم بکند، خب باید ببینیم چرا خمس به گردن او ثابت بود و لولا دلیل خاص که خمس را ثابت بکند چه کاری باید صورت می گرفت؟ به حسب قاعده، چون ما علم اجمالی به وجود حرام در ضمن این شبهه محصوره داشتیم، باید از همه اطراف علم اجمالی اجتناب می کردیم. این قاعدش بود. ولی دلیل آمد و خمس را به عنوان یک راهی برای تطهیر و تحلیل مال قرار داد. خب پس اداء خمس برای تطهیر مال، یعنی مال مختلط به حرام اگه بخواد پاک بشه باید یک پنجمش به عنوان خمس داده بشه. خب وقتی مال تلف شد دیگه اون موضوع مال مختلط به حرام باقی نمونده، حالا یا مثلش یا قیمتش منتقل شده به ذمه. فرض هم اینه، امام به مجرد اختلاط نمیگویند صاحبان خمس مالک میشوند، طبق مبنای ما درست، اما طبق مبنای امام مجرد اختلاط باعث ثبوت خمس نیست. خب وقتی ائتلاف صورت میگیره اون یک پنجم انتقال به ذمه پیدا کرده، حالا یا مثلش یا قیمتش. لذا دیگه موضوع مال مختلط به حرام باقی نمیمانه. خب وقتی موضوع باقی نماند اون چه که او لازم داره، اونی که به عنوان تکلیف براش بیان کردن، اینه که این مال رو صدقه بده از طرف مالک، این مقدار رو از طرف مالک صدقه بده. دیگه اون چیزی که قبلا ثابت بود الان باقی نیست، دیگه برای چی استیزان از حاکم بکنه؟ این در ذمه‌اش ثابت شده دیگه، مال به نحو اشاعه و شرکت به نحو اشاعه نیست که تصرف در اون نیاز به اذن حاکم داشته باشه، در ذمه‌اش چیزی ثابت شده، اینم باید بده. این دیگه استیزان برای چی؟ لذا وجهی برای احتیاط اول امام نیست. اگر این به ذمه منتقل نشده بود، خب میگفتیم اینجا عرض به حضور شما باید اجازه میگرفت، اما الان که به ذمه منتقل شده، خب این باید ذمهش را بری بکنه از این بدهی که دارد، دیگه احتیاج به اذن نداره. اما راجع به احتیاط دوم، در عبارت امام این بود، احوت آن است که این به قصد معاف ذمه به هاشمی داده بشه. خب اشکال اینه که ادله ای که در این باب وارد شده یا دلالت بر خمس به معنای مصطلح میکنه یا دلالت بر لزوم تصدق. لذا دیدید قبلا هم عرض به حضور شما اختلاف بود، برخی اینجا میگفتن خمس باید بده، برخی میگفتن صدقه باید بده. خب با این حساب دیگه برای چی قصد معاف ذمه بکنه؟ این باید دلیلش مثل موثقه سکونی یا حمل بشه بر صدقه به مقدار این کسر معین، یعنی بگیم موثقه سکونی میگه تصدق به خمس مالک مثلا، یعنی به اندازه یک پنجم صدقه بدهیم، یا حمل بشه بر همون معنای اصطلاحی خمس که مصارف معینی داره. در هیچ یک از ادله به خصوص موثقه سکونی حتی اشعار به این مطلب هم نیست. اونجا یا ما این رو باید تطبیق بدیم بر خمس به معنای اصطلاحی یا تطبیق بدیم بر صدقه. خب الان ما چطور بیایم بگیم که نه قصد معاف ذمه بکنه، حالا یا این ثابته یا اون، که هر کدام بود او به وظیفهش عمل کرده باشه؟ اینم هیچ وجهی به نظر نمیرسه که بخوان احتیاط بکنن. لذا این دو احتیاطی که امام اینجا فرمودن خالی از اشکال نیست، حتی بنابر مبنای خود امام، بلا بر مبنای ما که گفتیم خمس ساقط نمیشه و باقیست تکلیف معلومه. در خمس دادن نیاز به اذن حاکم نداره، در ولو حالا به نحو استحبابی ما بگیم احتیاط بکنه، و اینکه به قصد معاف ذمه هم به هاشمی بده این هم وجهی نداره. هازا تمام الکلام فی صورت الاولا. بله، خب حالا اون به عنوان این که عرض به حضور شما سهم امام رو هم میتواند به سید بده، به این عنوان اشکالی نداره، برای همینه دیگه میخواد اگر سهم فقیره خب همش به فقیر داده بشه، برای این میگن به هاشمی به قصد معاف ذمه بده، چون از دو حال خارجی است، یا صدقه است خب همش به فقیر داده شد، یا خمسه که اونم باز اون مقدار سهم امام رو میتونه به یه هاشمی فقیر بده، اشکالی نداره. اما صورت ثانیه، بیایم سراغ صورت دوم مسئله 33. ببینید دیگه ما متن مسئله رو نخونده بودیم دیروز، امام عبارتشون اینه: ولو تصرف فیه به مثل البیع یکون و فضولیگن به نسب الالحرام المجهول المقدار. اگر در مال مختلط به حرام تصرف کند، آن هم قبل از اخراج خمس، تصرفش هم به مثل بی باشه. اینجا چند جهت را باید ما رسیدگی کنیم که امام به دو جهتش اشاره میکنن اینجا. فرض هم اینه تصرف به مثل بیعه، چون تارتن تصرف بالاتلافه و اخرا بالبی، یعنی وقتی میاد مال رو میفروشه اینم فرقی نمیکنه، مثل خوردن ماله، منتها این یه خوردن اعتباری است، اون خوردن مثلا حقیقی است، استفاده کردن حقیقی است. بله، خب بحث اینه که اگر کسی مال مختلط به حرام را مورد تصرف قرار بده و تصرفش هم این باشد که اون مال را بفروشه، آیا اینجا اولا این تصرف موجب سقوط خمسه یا خمس ساقط نمیشه؟ ثانیاً این بیعی که او انجام داده صحیح یا نه؟ و ثالثاً اگر این بیع صحیحه، اون وقت مسئله تعلق این مال حالا یا عوض یا معوض به صاحبان خمس یا صاحبان صدقه چگونه است؟ چند جهت رو باید در صورت سوم بحث کنیم. امام ابتدا فرمود ولو تصرف فیه به مثل البی یکون و فضولیان، دیگه اون مطلب اول رو اینجا بحثش رو مطرح نکرد، چون اینو در صورت قبلش گفتن که آیا خمس ساقط میشه یا نه. ظاهرا نظر امام اینه که فرقی نمیکنه بین اتلاف و بین بی، اگر مال مختلط به حرام اتلاف شد دیگه خمس ساقط میشه، اگر مال مختلط به حرام فروخته شد بازم خمس به معنای اصطلاحی ساقط میشه. در جهت دوم هم میفرماید یکون و فضولیان به نسب الی الحرام المجهول المقدار. خب این مالی که این شخص فروخته دو بخش داشته، چون مال مختلط به حرام، یه بخشش حلال بوده مال خودش بوده، یه بخشی حرام بوده مال غیر بوده. اون بخشی که مال خودش بوده و حلال بوده که بحثی نداره، فروخته، مال خودش بوده فروخته، میتوانسته بفروشه. اما اون بخشی که مال خودش نبوده، اون مقدار حرام که متعلق به غیره، اون هم در ضمن یک بیع فروخته شده، آیا معامله نسبت به اون بخش صحیحه یا نه؟ امام می‌فرماید یکون و فضولی جن، به این معنا که احتیاج به اجازه مالک داره. یکون فضولیان به نسبت الی الحرام المجهول المقدار، نسبت به اون حرامی که مجهول المقداره معامله میشه فضولی. بله چی فرمودی؟ اونا دیگه، چون فرض اینه اگر گفتیم این مال مال اوناست، تا حالا این مال مال صاحبش بوده، حالا اگر بگیم به مجرد اختلاط خمس ثابت میشه، این یه وضعیت داره. اگر بگیم این به ملک مالک خودش باقی است، اون یه وضعیت داره. ولی به هر حال هر چه باشه، اینا میگن فروش مالی که بخشی از اون متعلق به غیر است، نسبت به اون مقدار حرام که متعلق به غیره، این بی فضولی است، یعنی احتیاج به اجازه داره. خب کی اجازه کنه؟ میگه میره سراغ حاکم. فإن امضاه الحاکم، اگر حاکم اون معامله رو امضا کرد، یسیر العوض ان کان مقبوضا متعلقا للخمس لسیرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعرم لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه. میفرماید اگر حاکم این معامله رو امضا کرد، عوض اون، چون این شخص وقتی مال مختلط به حرام رو میفروشه یه چیزی در برابرش میگیره، پس مال مختلط به حرام میشه معوض، مبیع، چون این رو فروخته به غیر. اون چه که در برابر این به عنوان ثمن میگیرد میشه عوض اون. اگر حاکم این معامله رو امضا کرد، عوض میشه متعلق خمس، اون عوضی که جا این میاد. مثلا فرض بفرمایید یک خروار گندم مخلوط شده حلال با حرام، این رو فروخته، عوضی که در برابر این میگیرد، مثلا یک خروار گندم میده، دو خروار جو میگیره، میگه این عوض خودش میشه متعلق خمس، یعنی خمس به این عوض تعلق میگیره. چرا؟ چون خود این شده مصداق مال حلال مختلط به حرام. همطور که معوض این عنوان برش منطبق بود، عوض هم این عنوان برش منطبقه. و یکون المعوض به تمامهی ملکن للمشتری. خب قهلا او خریده، این میره به ملک مشتری، این مال مختلط به حرام میره ملک مشتری، اون ملک اون عوض هم میاد به جای این مختلط به حرام، خودش هم عنوان مختلط به حرام پیدا میکنه، عدلش میاد این رو در بر میگیره.
خدا شدید
که معامله باطل نمیشه. خب نه، معامله ببینید بحث اینه که اگر اجازه بکنه میشه مثل بقیه. شما اگر در غیر بحث خمس شما برداری مال دیگری رو بفروشی، نه دیگه، اگر معامله رو بفروشی بدون اذن و اجازه او، نه وکالت داری نه ولایت داری، خب اینو میگن مراعاست، منوط به اجازه مالک. اینجا هم همینطوره، اینجا هم که انه برداشته مال دیگری رو برده فروخت. ببینید آره این متن امام، الان دارم فعلا متن رو میخونم. چی؟ در عوض، بله در عوض، میگن عوض متعلق خمس میشه. اینو که فروخته میگه این معوض، خود مختلط به حرام که رفته، این فروخته، این که رفته جاش یه چیز اومده، میگه اونی که به عنوان عوض جای این میاد اون میشه متعلق خمس. یعنی که نه برداشتن این متعلق رو جابجا کردن. ببینید و ان لم یمزه، اما اگر حاکم این معامله رو امضا نکند، یکون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره و علم صاحبه فيجري عليه حكمه. اگر اینو امضا نکنه، این عوضی که قبض شده و گرفته شده در برابر مال مختلط به حرام، همون حکم مختلط به حرام پیدا میکنه. و اما المعوض فهو باق علی حکمه السابق، اما اون معوض، اونی که این فروخته، بر حکم سابق خودش باقی میماند. فیجب تخمیسه، تخمیس اون واجبه. ولی الخمس الرجوع الی البائع کما ان له الرجوع الی المشتری بعد قبضه. ولی خمس میتواند به بائع رجوع کنه، به فروشنده، چه این که میتواند بعد القبض به مشتری هم رجوع بکنه. این حالا خلاصه متن تحریر، این حالا باید توضیح داده بشه. ما فعلا الان یه تصویر کلی از صورت دوم مسئله 33 ارائه دادیم، ولی این باید هم شقوق و فروضی که اینجا در نظر گرفتن مطرح بشه، دلیلش معلوم بشه، و تا به صدا برسیم به اینجا که ببینیم حق در مسئله چیست. انشاءالله روز دوشنبه. چرا نباشه؟